اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز یکشنبه 17 میزان مصادف با 9 ماه اکتبر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در ملاقات با شماری از جوانان ولایت مختلف این کشور روی آموزش دختران تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در توییتر خود نوشته که در این نشست در مورد تحکیم وحدت، وفاق ملی و آموزش صحبت شده و سخنرانان از حکومت موقت طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه های دختران را باز کنند. مسئولان اداره خط آهن طالبان میگویند که در هفته گذشته نزدیک به 94 هزار تن متریک انتقالات توسط ریل صورت گرفته. این اداره دیروز در اعلامیه گفته که تنها 337 تن این انتقالات صادرات و متبقیان واردات مواد نفتی و غیر نفتی است. اداره خط آهن طالبان در اعلامیه دیگر گفته که کار ترمیم خط آهن خواف کیرات تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. به گفته این اداره ایران تعهد کرده که انتقالات را از این مسیر به زودی آغاز خواهد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که کشورها مکلفیت دارند تا دسترسی به خدمات سی پناهجویان را برای رفع نیازمندی های بشری با بیطرفی حفظ کنند. این در حال است که پناهجویان، مهاجران و بیجا شدگان داخلی در افغانستان اکثرا فاقد مراقبت های سی رضایت بخش هستند. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که در روزهای اخیر به حدود 2200 بیجا شده داخلی قبلی در شهر چارکار مرکز ولایت پروان کمک کرده است. بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، افغانستان ششمین کشور با بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا هر گونه شبکه‌های نفوذ روسیه را از بین ببرند. زلنسکی دیروز در سخنرانی آنلاین ویدیویی از کیف و کنفرانس سالانه سیاسی و امنیتی BS2 در مونتنگرو گفت:
همه کشورهای اروپایی باید هر گونه شبکه‌های نفوذ روسیه را از بین ببرند، طوری که اطلاعات نادرست، فساد و سیاست جنایی منتشر نشود. اهمیت این موضوع برای کشورهای بالکان کمتر از اروپا نیست.
این در حال است که اتحادیه اروپا در تلاش رهایی از اتکا به منابع انرژی روسیه، اخیراً 8 دور تحریم‌ها بر روسیه را تصویب کرد. و مقامات ژاپن امروز گفتند که به نظر می رسد کره شمالی حداقل یک راکت بالستیک را فایر کرده و 7 آزمایش این نوع در 2 گذشته است. به گفته اردوی ژاپن، این راکت کره شمالی در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری این کشور فرود آمده. پرتاب این راکت ها پس از آن صورت گرفته که نیروهای آمریکایی و کره جنوبی مانور بحری مشترک را با یک کشتی تیاره بردار هسته‌ای به پایان رساندند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تظاهرات در شهرهای مختلف جهان در همدردی با هزارهای افغانستان. صدور دستورالعمل جدید امریکا در ارتباط با چگونگی استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین نظامی. تاثیرات آن در افغانستان چه خواهد بود؟ یکی از کارشناسان نظامی:
یک عمل بسیار خوب است تا تشویش‌های مردم افغانستان و جهانیان نیز رفع گردد.
جرمنی میگوید ناتو برای توانایی دفاع در برابر هر گونه تهاجم روسیه بیشتر تلاش کند. دیدبان حقوق بشر از تحقیقات یوناما در پنشیر استقبال میکند. ای دربار مسئول بخش زنان این سازمان میگوید:
ما امیدوار هستیم که یوناما در بخش حقوق بشری کارهای زیاد انجام دهد و این یک کار مهم برای رئیس جدید یوناما خواهد بود که کارش را آغاز میکند.
و شیوع بیماری کولرا در پروان:
در یک روز خودش همراه دو تا مادرش فوت کرد و فعلا زنش کتی سه دانه طفلش زیر مراقبت صحی است.
با ما باشید و زودتر از دیگران از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25.31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. هزاران افغان دیروز شنبه در شهرهای مختلف جهان در همدردی با هزارهای افغانستان تظاهرات را راه اندازی کردند. این تظاهرات در اعتراض به حمله تروریستی بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل که بیشتر باشنده های آن هزاره هستند صورت گرفت. در این حمله ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تظاهر کنندگان بر ضد ممنوعیت آموزش دختران افغان نیز اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش امایون.
هزاران افغان دیروز در شهرهای بزرگ استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به هدف همبستگی با هزارهای افغانستان به سرکها برآمده و پایان دادن به حملات بر هزارها را شعار دادند. تظاهر کنندگان خواستار ختم حملات تروریستی بر شیعان، هزارها و سایر افغانها شده شعار می دادند که کشتار جمعی یا نسل کشی هزارها باید متوقف شود. احسان الله ناصری، یکی از اشتراک کنندگان در تظاهرات شهر بوردو در فرانسه، به رادیو آزادی گفت:
ما به این دلیل برآمده ایم که باید جلو هر نوع ظلم و بی‌رحمی در افغانستان گرفته شود، خواه در برابر هزارها، ازبک ها، پشتون ها، تاجک ها و یا هر قوم دیگری که باشد. باید جلو انفجارات در مراکز آموزشی، مساجد و مدارس گرفته شود. انفجارات و خشونت بر هزارها زیاد صورت میگیرد، باید جدن جلو آن گرفته شود.
شگوفا دادوان، یک زن ایرانی، نیز در صف این معترضان بود.
من یه ایرانی هستم، یک زنم. من از تمام مردم، از تمام کسایی که میتونن کانکسیون هایی با سازمان ملل، با جامعه جهانی داشته باشن، خواهش میکنم صدای این مردم درد دیده، نسل هزاره رو به گوش جامعه جهانی برسونن.
اعتراض کنندگان در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، بروکسل، پایتخت بلژیم که مرکز اتحادیه اروپا در آن است، در چندین شهر امریکا و کانادا نیز با شعارهای جلو گیری از ختم کشتار هزارها به سرک ها برآمدند. ویدیوی جریان تظاهرات دیروز در شهر برزبن استرالیا در شبکه های اجتماعی منتشر شد. این تظاهرات در حمایت از اقلیت‌های هزاره و شیعه افغانستان و همدردی با آنها پس از حمله تروریستی مرگبار هفته گذشته بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل صورت گرفت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اخیراً دستورالعمل جدیدی را در مورد استفاده از تیاره‌های بی پیلوت مسلح صادر کرده است. این دستورالعمل روی استفاده از تیاره‌های بی پیلوت رزمی آمریکایی در افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟ جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش امین می‌شنوید.
بر اساس دستورالعمل جدید جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مورد استفاده از تیارات بی پیلوت مسلح در خارج از مناطق جنگی پس از این حملات نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان به تایید شخص رئیس جمهور نیاز دارد. این دستورالعمل روی عملیات تیارات بی پیلوت آمریکایی که در ماه آگوست سال جاری ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در قلب شهر کابل از بین بردن چه تأثیر خواهد داشت؟ احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی، به رادیو آزادی گفت:
یک عمل بسیار خوب است تا تشویش‌های مردم افغانستان و جهانیان نیز رفع گردد. اما امارت اسلامی افغانستان باید کوشش نماید و مبارزه نماید تا گروه‌های تروریستی من جمله القاعده و داعش در افغانستان جاواجا نگردد و به ضدشان عملیات و کوشش‌های زیاد را به کار برتند. در غیر آن، ایالات متحده آمریکا که تکنولوژی و استخباراتشان بسیار پیشرفته است، امکان زیاد است تا آنها حملات خویش را نیز شدت بخشد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً رسماً دستورالعمل جدید را در مورد استفاده از طیارات بی پیلوت مسلح در خارج از مناطق جنگی صادر کرد. این دستورالعمل به حیث بخشی از استراتژی جدید ضد تروریسم آمریکا استفاده از طیارات بی پیلوت مسلح را محدود ساخته و اولویت بیشتر بر حفاظت از جان افراد ملکی قائل شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام ارشد اداره جو بایدن که از افشای نامش خودداری کرده می نویسد. قبل از این که یک تروریست مظنون برای اقدامات مرگبار احتمالی از جمله حملات طیارات بی پیلوت و عملیات خاص به لیست اهداف آمریکا اضافه شود، باید تایید رئیس جمهور ایالات متحده گرفته شود. دستورالعمل جدید جو بایدن سیاست ایالات متحده را به موقف دور پایانی اداره باراک اوباما باز می‌گرداند و قوانین سهل‌تر اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را لغو می‌کند که به مقامات سطوح پایین‌تر اجازه می‌داد تا هنگام اجرای حملات مرگبار آزادی عمل بیشتر داشته باشند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات آمریکایی گفتند که این دستورالعمل پس از آن صادر شد که نیروهای آمریکایی سه رهبر ارشد گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در دو عملیات نظامی جداگانه در سوریه، از جمله در یک حمله زمینی نادر در شمال شرق تحت کنترل رژیم سوریه کشتند. با این حال، بر اساس دستورالعمل جدید، سوریه به حیث منطقه درگیری در نظر گرفته می شود و لزوما نیاز خاص به تایید رئیس جمهور ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از فیصله تازه دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان در مورد نقص حقوق بشر در پنجشیر استقبال کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان خواهان تحقیق و اقدامات بی‌طرفانه دفتر یوناما شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یعنی یوناما ناوقت دیروز در صفحه تویتر خود نوشته که یک هیئت به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد نقص حقوق بشر در این ولایت تحقیق کند. یوناما گفته که اعضای بخش‌های سیاسی و حقوق بشری این سازمان با محمد نسیم نوری والی حکومت طالبان در پنجشیر دیدار کردند. یوناما پس از آن در مورد تحقیق درباره نقص حقوق بشری در پنجشیر صحبت کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار ادعاهای کشته و اذیت شدن غیر نظامیان در جنگ بین طالبان و جبهه مقاومت ملی در این ولایت، ویدیوهای به نشر رسیده که نشان می‌دهد که افراد طالبان اسیران جبهه مقاومت ملی را به گلوله می‌بندند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با آنکه از بررسی‌های یوناما در مورد پرونده‌های نقض حقوق بشری در 14 ماه گذشته انتقاد می‌کند، اما از تصمیم اخیر این سازمان استقبال می‌کند. وی از یوناما می‌خواهد اکنون که در مورد موارد نقض حقوق بشری ادعاهای زیاد وجود دارد، در روند بررسی این ادعاها سهم بیشتری بگیرد. بانو بار به رادیو آزادی گفت:
اعلام روز گذشته یوناما که در آن گفته است برای تحقیق به پنجشیر یک هیئت فرستاده است، قابل ستایش است. ما امیدوار هستیم که یوناما در بخش حقوق بشری کارهای زیاد انجام دهد و این یک کار مهم برای رئیس جدید یوناما خواهد بود که کارش را آغاز می کند.
از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان از یوناما خواسته که درباره نقص حقوق بشری در پنجشیر تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد. علی میثم نظری مسئول ارتباطات خارجی این جبهه در صفحه توییتر خود نوشته: شواهد زیاد موجود است که طالبان در پنجشیر، بغلان و تخار حقوق بشر را نقض کردند. آقای نظری همچنان گفته: اگر به خاطر نقض حقوق بشر تنها تحقیق صورت بگیرد و جامعه جهانی به خاطر جلوگیری اقدامات عملی نکند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. زبیرالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از نشر ویدیوهای کشتار اسیران در پنجشیر گفته بود در این مورد تحقیق می کند. اما او در مورد تصمیم تازه یونما برای بررسی نقض حقوق بشر در پنشیر و همچنان در مورد تحقیقات خودشان به پرسش های ما پاسخ نداد. طالبان پیش از این هم در موارد مختلف از آغاز بررسی ها و تحقیقات در پیوند به اتهام های نقض حقوق بشری که در گزارش های نهادهای بین المللی مطرح شده بود خبر داده بودند، اما تا به حال نتایج تحقیقشان را شریک نکردند.
بازمامد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغان برای یک سلسله مسابقات دیگر آمادگی میگیرد، اما هنوز مطمئن نیست که تا حدود دو هفته دیگر این بازی برگزار خواهد شد یا نه، زیرا مبارز در تایلند مشکل ویزه دارد. ستار فروغ با آقای باز محمد مبارز از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که مسابقه ای که در پیش رو دارد در کجا و چه وقت برگزار خواهد شد.
مسابقه که پیش روی دارم در یکی از ده بهترین سازمان‌های دنیا به نام بریف است، مربوط عربا میشه. ما یک سال پیش، هفت ماه پیش از امروز، فایده قرارداد با سازمان بریف انجام دادم. در افغانستان بودم به منظور اولین مسابقه خود، به منظور تمرینات خود آمدم به تایلند، آمدم به تمرینات خود ادامه دادم. قرار بود که یک مسابقه ما در ازبکستان برگزار شود، ولی متاسفانه بر ما ازبکستان ویزه صادر نکرد، ما از مسابقه باز ماندم. بعد دوباره بنابر درخواست سازمان من تمریناتم شروع کردم و قرار از این مسابقه در تاریخ 19 ماه اکتبر در کشور بحرین برگزار شود در سازمان بریف.
این بار چقدر مطمئن هستی که مسابقه لغو نخواهد شد؟
بسیار سوال اساسی کردین. ما فعلا نام همین لحظام ما مشکل ویزه تایلند دارم. ما چون در تایلند زندگی میکنم، ما کت فامیل هستم، ما باید بحرین برم پس بر بگردم تایلند بیایم. اما ویزه ما افغانایی که در بینکاک هست، تمام افغانا نهایی آخرین تلاشای خود کردن و با میگریشن تایلند تماس شدن، پاسپورت ما تسلیمشان کرد و بنابر گفته و وعده خود میگریشن که تمام هموطنهای ما که در بینکاک هستن شاهد هستن که در تاریخ 13 ماه ویزه ما را وعده کردن که ویزه یک ساله برای ما صادر میکنن میتن. پول ویزه را تاویل کردن افغانایی که در اونجا هستن، دلشان گرفتن. ما دیگه انتظار را کشیده رایستم، لحظه شماری دارم که در تاریخ 13 ویزه ما تسلیم شد و در تاریخ 15 تکتم بوکرگی است از ما و مربیم یا اودارم از 4 پوکر در تاریخ 15 پرواز میکنیم دبای، از دبای در بحرین.
از آمادگیت بگو، روز چند ساعت تمرین میکنی؟
من روز دو تا تمرین میکنم، بعض وقت 3 تا تمرین میکنم. خب معمولا روز دو تا تمرین میکنم، هر تا تمرینات 1.5 ساعت الا 2 ساعت طول میکشه، بعض تمریناتم سرعتیم 1 ساعت طول میکشه. روز 4 ساعت، 4.5 ساعت، 3.5 ساعت من مصروف تمرینات رشته‌های مختلف هستم اینجا.
چی مدت میشه که بیرون از افغانستان در تایلند زندگی میکنی؟
من مدت 7 ماه میشه که من در تایلند هستم.
این 7 ماه دور از وطن در تایلند چی گونه بالایت گذشت؟
باور به خدا کنه که هر لحظه‌ش برام که یادم میاد مردم افغانستان، وطنم، دوری از وطن، مسافرت برام رنج است، برام تشویش است. ما کل خانه و جای کل چیزو میلا کردیم اینجا، مثل یک مسافر بیگانه وار زندگی میکنم و در این حال فشارهای تمرین هست. این بسیار زیاد سخت است.
مصاحبه ای بود با بازمامت مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال یک گزارش بین‌المللی. وزیر دفاع جرمنی میگوید پیمان ناتو باید برای تامین امنیت مشترک بیشتر تلاش کرده و از خود در برابر هر گونه اقدامات تهاجمی روسیه دفاع کند. جرمنی رهبری یک واحد بین‌المللی رزمی در لیتوانیا را با عهده دارد. آرش امین با جزئیات بیشتر در این مورد.
کریستین لامبرت وزیر دفاع جرمنی در جریان مسافرت به لیتوانیا گفت که ناتو باید برای تأمین امنیت مشترک خود بیشتر تلاش کند، زیرا به گفته او نمیتوان دانست که توهمات عظمت طلبی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا کجا میتواند پیش برود. لامبرت دیروز هنگام بازدید از عساکر جرمنی مستقر در این کشور بالتیک گفت که تهدیدات روسیه به لیتوانیا شنیده می شود و این تقریبا اولین تهدید مسکو نیست، باید آن را جدی گرفت و آماده بود. به گفته کریستین لامبرت، امنیت لیتوانیا امنیت جرمنی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد باعث تنش‌های شدید در روابط غرب و کشورهای اروپایی با روسیه شده است. جرمنی رهبری یک واحد بین‌المللی رزمی متشکل از 3000 تا 5000 عسکر مستقر در لیتوانیا را بر عهده دارد. این نیروها بخش از تلاش‌های ناتو برای تقویت جناح شرقی این پیمان محسوب می‌شوند. لیتوانیا با منطقه کالینینگراد روسیه در بحیره بالتیک و همچنان با کشور بلاروس متحد نزدیک کرملین سرحدات مشترک دارد. در این حال یک انفجار و آتش سوزی شدید دیروز باعث توقف ترافیک و آسیب پل کلیدی شد که روسیه را به شبه جزیره اشغالی کریمیا وصل می کند. مقامات مسکو گفتند که این رویداد ناشی از انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده بود.
بیشتر از خبر
به این بخش برنامه خوش آمدید. شیوع بیماری کولرا در پروان.
در یک روز خودش همراه دو تا مادرش فوت کرد و فعلا زنش کتی سه دانه طفلش زیر مراقبت صحی است.
اما پیش از آن سید سمیع عباس مرور دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
یک تعدادی از نشریه های امریکایی در مورد سرنوشت افغان هایی که به این کشور پناه بردند مطالبی را نشر کردند. رادیو این پیار امریکا در وبسایت خود در این مورد مطلب مفصلی را چاپ کرده و میگوید قصر سفید امیدوار است که پروسه مهاجرت آن افغان‌هایی را که با سربازان امریکایی در کشور خود همکاری کردند سریع‌تر بسازد. نشریه می‌افزاید سال گذشته بعد از خروج قوای امریکا و هرج و مرجی که در جریان تخلیه ایجاد شد، ادارات جذب مهاجرین در این کشور بسیار مصروف شدند. نشریه فهرست نام‌های یک تعداد افغان‌ها را نشر کرده که چندین بار ویزا گرفتند اما تا هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. در اواخر یک تعداد پناهجویان افغان در پیشروی بنای کنگرس آمریکا گرد همایی اعتراضی انجام داده و تقاضا کردند که تصمیم در مورد سرنوشتشان به زودی تصویب شود. به اساس این تصمیم برای افغان‌هایی که به آمریکا پناه بردند زمینه بود و باش قانونی فراهم می‌شود. یک تعداد از اشتراک کنندگان این اعتراض به رادیو آزادی گفتند که در یک سال گذشته هزاران افغان به ایالات متحده رفتند اما اسناد بود و باش قانونی به آنها داده نشده است. یک تعداد اعضای کنگرس آمریکا در ماه آگوست سال روان میلادی یک قطعنامه را به کنگرس سپردند که به اساس آن افغانهایی که به آمریکا رفتند می توانند اقامه قانونی به دست آورند. روزنامه لاکمه تایمز در شماره اخیر خود نوشته است که افغانستان باید برای مدیریت خوب منابع آبی بر دریای کابل بندها را اعمار کند. روزنامه نوشته است افغانستان برای بیرون رفت از فقر و بی‌بضاعتی باید جریان آبهای خود را مهار نماید. به باور روزنامه این عمل به بهبود اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان کمک خواهد کرد. در دوام این مطلب می خوانیم که با مدیریت و تنظیم آب و ساختن بندهای آب بر دریای کابل، آب افغانستان مهار شده می تواند. روزنامه می نویسد دریای کابل که از کوههای هندوکش سرچشمه می گیرد و از چندین دریا ساخته شده، 700 کیلومتر طول دارد که 460 کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان و 240 کیلومتر آن در خاک پاکستان جریان دارد.
مسئولان محلی در ولایت پروان میگویند که بیش از 40 مورد مشکوک بیماری کولرا در بخش‌های آن ولایت شیوع یافته. مردم در ولسوالی شیخ علی میگویند که این بیماری جان چند نفر را گرفته. در این گزارش با چند تن از باشنده‌های محل نیز صحبت شده.
نزدیک 10 روز پیش بود که نورالا ناگهان خبر مرگ چند عضو خانواده را در همسایگیشان شنید. پس از اندکی پرسپال او دریافت که بیماری ساری در روستای درواز در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان شیوع یافته.
مریضی رو لادم و جای محمد در همسایه ما رک بچه جوان تقریبا 38 ساله بود، خودش هم فوت کرد، دو تا مادرش هم فوت کرد. در از یک روز خودش همراه دو تا مادرش فوت کرد. فعلا زنش کتی 3 دانه طفلش زیر مراقبت صحی است در کلینیکی ولسوالی لولینچ. مادرش تقریبا تو یک 65 بوده که دیگه شیش 70 ساله بود.
ولسوالی شیخ علی از مناطق کوهستانی دوردست و سرسبز در دره غوربند پروان است که به ولایت بامیان راه دارد. عبدالغیاث 30 ساله هم در این ولسوالی زندگی می کند.
یک مریض جدید است به نام کلورا. تا به حال 3 تا تلفات داشت، از یک فامیل 3 تا در یک روز تلفات داشت. یا لاین کس بسیار زود کشیده است از نظر به کلورا در بین میبره. مردم خیلی زیاد نگران بود از این. تا به حال کلینیک یا جدیامه به ما کدام کمپایی نداشته.
مسئولین اداره صحت عامه طالبان در ولایت پروان بیش از 40 واقعه مشکوک این بیماری را تایید میکنند که به شمول مرکز در مناطق مختلف این ولایت دیده شده. هدایت الله عظام رئیس صحت عامه طالبان در ولایت پروان بیشتر میگوید.
یک چند روز پیش چند واقعه مشکوک کلرا در ولسوالی شیخ علی راپور داده شده بود که تیم ریاست صحت عامه در ساحه رفته و از مریضانی که مشکوک به کلرا بود سمپل گرفتند. ما در شفاخانه تخصصی فروان 20 بستر با مریضانی که مشکوک به کلرا است فعال داریم. در این بخش کدام مشکل موجود نیست. در شفاخانه و کلینیک ها دوا موجود است. دکتر صبا خدمت میکنم. هم مسات همکار در این بخش بر ما همکاری کرده.
دکتر جمشید جلال متخصص امراض ساری است. از او پرسیدم که کولرا چقدر میتواند خطرناک باشد.
کولرا یک مرض میکروبی بوده که در نزد انسانها سبب اسهالات شدید مشابه آب برنج، استفراغات و همچنان سبب گرفتگی عضلات شخص مصاب میشه. عامل این مرض میکروبی به نام ویبریو کولرا بوده. در صورتی که تداعی به موقع صورت نگیره عواقب بسیار خطرناک و حتی مرگ در پی خواهد داشت. روشهای انتقال این مرض که است از طریق آبهای آلوده به مدفوع و غذای آلوده، مگس‌ها و دستان آلوده به میکروب از یک فرد به فرد دیگر انتقال میکنند.
مریم سعیدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان میگوید باید هرچه زودتر جلوی شیوع این بیماری گرفته شود.
این مرض به ما به نگرانی بسیار بزرگ تبدیل